سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 29 بهمن سال 1359 شمسی مطابق با 12 مئول آخر سال 1401 قمری، جلسه 704.
امن الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله. بحث راجع به حقد بود. گفته شد یکی از رذایل نفسانی عبارت از حقد است و حقد یکی از نتایج خشم است. حقد که به معنای کینه است، گفته شد منشأش این است که انسان وقتی نتواند خشمش را اعمال کند نسبت به غیر، برگشت میکند این حالت به درون انسان و به صورت یک عداوت و دشمنی باطنی در میاد و این عداوت و دشمنی باطنی نامش حقد و کینه است. علمای اخلاق وقتی تفسیر می‌فرمایند حقد یعنی کینه را، می‌فرمایند حقد عبارت است از اضمار شر نسبت به غیر و کراهت خیر نسبت به او. یعنی انسان در دل نسبت به شخصی شر بخواهد، خواستش نسبت به او این باشد که شر به او برسد یا برساند و نمیخواهد به او خیری برسد و کراهت خیر و نسبت به او. صحبت در این بود که راه علاج این رذیله نفسانی و روحی چیست، چه کند اگر انسان یک چنین حالتی در روحش باشد. فرض کنید با یه برخوردی که با کسی می کند و خشمگین می شود و خشمش را نمی تواند اعمال کند، بر می گردد در درون و به صورت عقده درونی یعنی کینه در میاد. راه علاجش چیست؟ لذا در همین رابطه بود گفته شد که مقابل این رذیله حقد نصیحت است. چون هر یک از رذایل اخلاقی ضدی دارد و در مقابلش یک صفت نیک روحی هست. ضد حقد نصیحت است. نصیحت از نظر لغت به معنای پند و اندرز است، ولی از نظر اصطلاح علمای اخلاق و آنچرا که در متون اسلامی هم ما داریم، نصیحت عبارت از این است، یک نصیحت باطنی داریم و یک نصیحت ظاهری داریم. نصیحت باطنی عبارت از این است که انسان قصد خیر نسبت به غیر داشته باشد، یعنی در روحش این حالت نهفته باشد که به برادران مسلمانش خیر، برای اونها خیر بخواهد و کراهت شر نسبت به غیر، یعنی نسبت به برادران مسلمانش شر را مکروه بدارد، یعنی دوست نمی دارد، بدش می آید به برادر مسلمانش شری برسد. گاهی گفته می شود به این تعبیر که نصیحت عبارت است از اراده بقاء نعمت نسبت به برادر مسلمان به غیر، یعنی همین حالت این که روحش این را بخواهد که دیگری که متنعم به نعمتی است این نعمت برای او باقی بماند و کراهت بدارد شر را نسبت به او، ناراحت است که به دیگری شر برسد. ولی چون نصیحت ضد خاص حقد نیست، بلکه نصیحت ضد دو صفت زشت انسانی است، لذا من تذکراً اینجا یه مقداری توضیح میدم و بحث مفصلش را در جای خودش من بحث میکنم، فقط به مقداری که تا حدودی روشن بشود اینجا تذکر میدم. نصیحت از صفات زیبای انسانی است، بلکه از خصوصیات مؤمن است و این یکی از صفاتی است که ضد هم حقد است و هم ضد حسد است، هر دو. و انشاءالله در اقسام رذائل نفسانی که در ارتباط با دو قوه غضب و شهوت است اونجا ما بحث میکنیم، چون روال بحث ما این بود در تقسیم بندی ابتدایی که اول رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه عاقله را بحث کردید و سپس رذائل اخلاقی در ارتباط با قوه غضب رو بحث کردید، بعد انشاءالله رذائل اخلاقی در ارتباط با شهوت، بعد به وهم میرسیم، بعد سپس وارد میشیم اون رذائلی که در ارتباط با دو قوه یا با سه قوه که ممکن است از دو قوه او نشو و نما کند. نصیحت هم ضد حقد است و هم ضد حسد است. در پیامدهای زشت حقد در جلسه گذشته گفتیم که یکی از آثار بد حقد عبارت از حسد است، این رو گفتیم. یعنی حسد گاهی متولد می شود از حقد، لذا در باب حسد اونجا خواهیم گفت این معنا را که حسد گاهی سرچشمه میگیرد از قوه غضب و گاهی منشأش عبارت از شهوت است. حسد اونگاه که منشأش غضب باشد اونجایی که در ارتباط با حقد هم می شود. حسد را که معنا می کنند در باب خودش می گویند عبارت از این است که انسان تمنی کند، آرزو کند زوال نعمتی را از غیر خودش. یعنی دیگری را می‌بیند که متنعم به نعمتی است، نعمت دنیایی ما حساب بکنیم، و این آرزو می‌کند به این که اون نعمت از او گرفته شود. این حالت آرزوی گرفته شدن نعمت از غیر می شود دو منشأ داشته باشد. منشأ اول عبارت از این است چون حریص است به جمع آوری نعمت، حرص می ورزد به این که امور دنیایی را برای خودش جمع کند. در این ارتباط است که آرزو می کند او نداشته باشد، زوال نعمت او را متمنی. اگر در ارتباط با حرص به جمع آوری نعمت باشد، این حسدی است که منشأش شهوت است. ولی گاهی حسد منشأش غضب است، این که تمنی دارد زوال نعمت را از غیر برای این جهت است، میخواهد نعمت از او گرفته شود که او ناراحت شود. اینجا منشأ این حسد غضب است، این که میخواهد نعمت از او گرفته شود برای این است که مکروهی به او برسد، او ناراحت بشه، ناراحتی او را میخواهد، نه این که خودش حرص بزند به نعمت و بخواهد مال این باشد و مال این افزون شود. اینجا این هم حسد است، اما منشأش غضب است نه شهوت. هر دوی اینها، یعنی چه منشأ حسد شهوت باشد و چه منشأ حسد غضب باشد، هر کدام باشد ضدش نصیحت است. چرا؟ چون نصیحت نسبت به غیر وقتی که این شکافته شود معنایش این می شود که انسان اون چرا که برای خود میخواهد برای غیر هم بخواهد، اون چرا که برای خود دوست میدارد برای دیگری هم دوست بدارد، و اون چرا که برای خود مکروه میدارد برای غیر هم مکروه بدارد، اون چرا که خودش از او خوشش نمی آید در رابطه با خودش هر عملی را برای غیر هم این چنین باشد، خوشش نیاید بلکه بدش بیاید، مکروه بدارد یعنی بدش بیاید، ناراحت بشود. چون نصیحت گفتیم اراده خیر نسبت به غیر و مکروه داشتن شر نسبت به غیر، و این همون حالت عکسیست در رابطه با انسان. انسان اون که برای خود میپسندد برای دیگران بپسندد، و اون که را که خود خوش ندارد بدش میآید از او، نسبت به دیگران هم این چنین باشد. خب حسد عبارت از این است که اراده شر است تقریبا نسبت به غیر، یعنی اون چرا که برای خود مکروه می دارد نسبت به دیگری دوست می دارد که داشته باشد، و اون چرا که برای خود میخواهد برای دیگری میخواهد نباشد. حسد اینه. تمنی زوال نعمت از غیر، از او گرفته شود این نعمت، خودش باشه خوشش میاد، نخیر. لذا گفته میشود که ضد حقد نصیحت است، و نصیحت چون ضد حسد است و حسد هم منشأش گاهی شهوت و گاهی غضب است، و اون حسدی که منشأش غضب است اون حسدی که نشو و نما می کند از حقد. به طور فهرستوار من این مسئله رو گفتم به مقداری تا حدودی روشن بشن. و راجع به نصیحت در آثار اسلامی گاهی به این معنا آمده است: ارشاد مسلمین به اون چرا که مصلحت آنهاست، هدایت مسلمین برادر مسلمان را انسان ارشادش کند به اون چرا که مصلحت اوست. در آثار اسلامی داریم در باب نصیحت، اونجا ما میگوییم که نصیحت یه وقت هست در ارتباط با روح است که از نظر صفات روحی ما در نظر میگیریم و نصیحت رو معنا میکنیم، معناش همان است که گفته شد، و او مسئله اراده خیر نسبت به برادر مسلمان، نسبت به مسلمین، اراده خیر و مکروه داشتن شر نسبت به برادران مسلمان. این از نظر روحی. یک وقت هست نصیحت را از نظر زبانی مطرح می کنی. نصیحت زبانی عبارت زبانی است، و یک نصیحت عملی داری که این رو من بعد عرض می کنم. نصیحت عملی، بنابراین نصیحت را در سه رابطه بیشود مطرح کرد: اون چرا که در مقابل حقد و کینه است
نصیحت به معنای اول است، چون حقد از رذائل نفسانی است. چون گفته شد اون حالت که در روح است که اراده شر نسبت به غیر دارد و کراهت خیر نسبت به او، اون حالت دشمنی باطنی که شکافته شود اینطور تفسیر می شود، دشمنی باطنی کینه که اگر شکافته شود و تفسیر شود معناش این می شود اراده شر نسبت به غیر و کراهت خیر نسبت به او. این قسم اول نصیحت در مقابل حقد. صحبت در این است که انسان چگونه معالجه کند این رذیله اخلاقی را، این صفت زشت نفسانی را. راه علاجش اول این است که پیامدهای زشت او را در نظر بگیرد، آثار سوء او را در نظر بگیرد که در جلسه گذشته گفتی در ارتباط با روح. در چهار ارتباط آثارش رو گفتیم: روحی، زبانی، عملی، در ارتباط با جامعه انسانی. این آثار سوء را در نظر بگیرد، خودش موجب می شود که انسان آماده شود که مبارزه کند با این صفت زشتش، که از خودش دور کند و زائل کند. دوم، مسئله توجه به فواید نصیحت که صفتی نیک و ضد این حالت حقد است. توجه به فواید نصیحت، توجه به فضائلی که نسبت به نصیحت هست، بلکه بالاتر انسانی که مدعی است مسلمانم، مؤمنم، باید پیرو دستورات مکتبش باشد، ببیند راجع به حقد چه آمده و راجع به نصیحت که ضد حقد است چه دستوری آمده. من به طور اشاره نقل می کنم، گفتم چون بحثم رو از نظر نصیحت اینجا نمیخوام مطرح کنم، میخوام در باب حسد من مطرح کنم، ولی اینجا چون در ارتباط با اونجا بود خواستم روشن بشه، به این مقدار گفتم. روایاتی را که ما در باب نصیحت داریم زیاد است. مثلا یکی از حقوق برادر مسلمان، شخص مسلمان نسبت به مسلمان دیگر این است. در روایات زیاد هست حقوق را که می شمرد، حقوق برادری اسلامی، حقوق اخوت اسلامی را دارد، به این که دوست بدار برای اون برادر مسلمانت اون چرا که برای خود دوست می داری. روایات در مسائل نقل می کند حقوق مسلم را. به ذهنم این است در باب 122 در ابواب احکام عشرت در کتاب حج، اونجا صاحب وسائل جمع کرده، روایات زیادی است. روایات دیگری که ما داریم نسبت به نصیحت، روایاتی است که صاحب وسائل در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در اونجا روایات رو نقل میکند و گروه بندی کرده است. در باب 35 در ابواب فعل معروف ایشون حتی فتوا میدهد، چون صاحب وسائل فتواش عبارت از همون عناوین ابواب هست، اینجور میگویند. در باب 35 میفرماید باب وجوب و نصیحت المؤمن، یعنی واجب است نصیحت نسبت به مؤمن. در باب 36 میفرماید باب تحریم ترک نصیحت، ترک نصیحت المؤمن و مناصحتش، یعنی حرام است انسان ترک کند نصیحت را نسبت به مؤمن. در باب 35 روایاتی را که نقل می کند این است که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند یجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه، واجب است بر مؤمن نسبت به مؤمن دیگر این که حالت نصیحتی داشته باشد، چه بسا در هر سه بعدش، روحیش، زبانیش، عملیش. روایت دیگری است باز از امام صادق صلوات الله علیه است، حضرت می‌فرماید یجب للمؤمن على المؤمن ان نصيحة له في المشهد والمغيب، واجب است برای مؤمن نسبت به مؤمن دیگر این که نصیحت نسبت به او داشته باشد، چه در حضورش و چه در غیابش. باز ممکن است به این که این از هر سه بعد مورد نظر باشد، بلکه بعد اولش که روحی است، چون دارد چه در حضور و چه در غیاب، در غیابش هم باید این حالت نصیحتی باشد، یعنی روح همیشه نسبت به برادر مؤمن باید یک حالت این چنینی داشته باشد، اراده خیر که به او خیر برسد و خیر برساند و کراهت این که نسبت به او شر برسد یا شر برساند. روایتی دیگر از امام باقر صلوات الله علیه است، قال یجب للمؤمن على المؤمن ان نصیحه. نگاه کنید اسلوب این روایات را که همش یجب است، وجوب است، لزوم است، نه خوب است، دقت کنید. لذاست که صاحب وسائل می‌فرماید باب وجوب، باب وجوب و نصیحت المؤمن. با توجه به این تأکیدی که شده است نسبت به نصیحت، انسان روحش آمادگی پیدا می‌کند برای این که رذیله حقد را از خودش دور کند. یکی از جهاتی که موجب می شود انسان زود بتواند این رذیله اخلاقی را از خود دور کند، عبارت است از نصیحت به معنای سوم، یعنی بعد سوم نصیحت، یعنی نصیحت عملی. لذا من اینجا عداوت رو تقسیم می کنم تا نصیحت را که در مقابل او قرار می گیرد این مشخص بشه. میگیم عداوت یا باطنی است یا ظاهری است. دشمنی یا باطنی، دشمنی یا باطنی است و یا ظاهری است. دشمنی باطنی عبارت از حقد بود، چینه بود. دشمنی ظاهری، عداوت ظاهری عبارت از این است که انسان بخواهد عملا به دیگر. عداوت ظاهری پیامد عداوت باطنی است. یعنی یکی از آثار سوء عداوت باطنی و حقد عداوت ظاهری است که ما به عنوان اثر عملی مطرح کردیم. در مقابل عداوت ظاهری میگن نصیحت ظاهری است. غیر اون نصیحتی که در مقابل حقد بود، نصیحتی که در مقابل عداوت باطنی است، یعنی اون حالتی که در روح است، حالت خیرخواهی نسبت به غیر و حالت این که شر را زشت می دارد نسبت به غیر، کراهت دارد نسبت به این که به غیرش شر برسد، این نصیحت باطنی. اما نصیحت ظاهری در دو رابطه مطرح است. یک، ارشاد، یعنی زبانن دیگری را انسان ارشادش کند به مصلحتش. دوم، عملا خیر به او برساند، عملا از او شر را دفع کند. این رو بهش میگوین نصیحت ظاهری. علمای اخلاق هم میگن نصیحت ظاهری این است. در باطن چه بسا انسان از طرف خوشش نیاید، در رابطه با یک درگیری که با او داشته و نتوانسته خشمش را اعمال کند و این خشم برگشته است به درون، در اون شرایط نتوانسته است به تعبیر ظاهری انتقام بگیره ازش، این خشم برگشت در درون، ریشه دوانید به صورت عقده درونی، یعنی عداوتی باطنی در او پیدا شد. حالا میخواد چه کنه؟ میخواد این حالت را از روح بردار. راهش این است، عملا به او نیچی کند. اگر به او شر میخواهد برسد، عملا جلوگیر شر باشد نسبت به او و با تکرار عمل موجب می شود اون حالت درونی زائل بشه. چون در ابتدا بحث اخلاق گفتیم خلق یعنی طبع و خو در اثر تکرار عمل، یکی از راه‌هاش این است، تکرار عمل برای روح چی میشه؟ حاصل میشه. اگر انسان یک صفت نیکی را بخواهد تحصیل کند در اون رابطه عمل کند، یه بار، دو بار، سه بار، وقتی تکرار شد این نقش میبندد روی روح. خب حالا اگر بخواهد یک صفت زشتی را از روی روح بردارد، بره ببینه ضدش چیست. ضد رو که به دست آورد در رابطه با اون ضد که صفت نیکست عمل کنه. شروع به عمل کرد، تکرار که بشه با تکرار عمل در رابطه با ضد عمل زشت، یعنی عمل نیک که ضد عمل زشت بود، موجب می شود به این که این صفت زشت ساییده می شود از روی روح. چون دو ضد در یک جا جمع نمی شود، بحثی عقلی جای خودش. از ضدان امران وجودیان لا یجتمعان، فلاسفه میگویند دو امر ضد اینها در آن واحد با اون شرایطی که هست در یک جا جمع نمیشن. این صفت یعنی صفت زشت حقد با تکرار عمل نصیحت، این برطرف میشه از روی روح. به تدریج زائل میشود و جایگزین میشود در روح حالت نصیحت به معنای اول، یعنی این حالت برای روح پیدا میشود که قصد خیر نسبت به غیر و کراهت شر نسبت به غیر. لذا بهترین راه ها و مؤثرترین راه ها این است. بله، توجه و تذکر به آثار زشت حقد خوب است، روح رو آماده می کنه. توجه و تذکر نسبت به فواید نصیحت که ما بعد باید بحث کنیم، این روح را آماده میکنه. این دوتا باشد قبلا. روح که آماده شد، فشار بیا به خودت. همون کس را که با او دشمنی باطنی داری ارشادش کن به مصلحتش، راه نمایش کن زبانه، فشار میاد بیاد. عملا بهش نیکی کن، خیر بهش برس. اگر شری متوجه او شده، عملا جلوگیر شر از او باش و اینو تکرار کن. مرحله ابتدایی فشار زیاده، تحمل کن. 100 درجه فشار است، دفعه دوم میشه 90 درجه، سوم میشه 80 درجه. همون اوائل کار است که روی روح فشار دارد، بعد یواش یواش زائل میشه اون حالت درونی، زائل میشه، جایگزینش یه صفت نیک میاد. خب من اینجا یه تذکر بدم راجع به دشمنی که گفتیم و حقد و کینه. گرچه من مکرر در بحث هام گفتم، این تذکر رو دادم، ولی خب چه کنم، باز سوال میکنم. صحبت این است
چه دشمنی با غیرت برای غیر خدا باشد، در ارتباط با خودت باشد. این بشنو. این که گفته می شود ادامت نسبت به غیر از رذایل است، صحبت در این است که دشمنیت با او در ارتباط با خودت باشد. ولی اگر در ارتباط با الله باشد، از زیباترین حالات روح است. چون دین حقیقتش، دین حقیقتش را حب و بغض تشکیل می‌دهد. در روایت داریم لیس الدین الا الحب والبغض، دین نیست مگر دوستی و دشمنی. دوستی برای خدا، دشمنی برای خدا. در مقابل اون چرا که مذموم است، زشت است، دوستی برای خود و دشمنی برای خود. بنابراین بحثی را که ما راجع به عداوت کردیم و زشتی او، اون عداوت و دشمنی است که در ارتباط با غیر خدا باشد. و الا اگر برای خدا دشمن بدارم کسی را، این چه بسا از بهترین اعمال جوانهی انسان است، یعنی قلبی و روحی من است. و این بهترین چیز برای سازندگی روح است و اتصالش به مبدا. و همین منشأ عمل نیک انسان است. این که در روایات ما داریم دوستان خدا را دوست بدارید و دشمنان خدا را دشمن بدارید، دستور داریم برای این که منشأ عمل همیشه دوستی و دشمنی. حرکت عضلات، حرکت های ظاهری انسان در ارتباط با همین دوستی و دشمنی است. اگر دوستی در ارتباط با الله باشد، در مسیر الله قدم برمی دارد. اگر دشمنیش با برای خدا باشد، اعمالی را که در ارتباط با غضب انجام می دهد، خشمش در راه خدا مصرف می شود. ولی اگر نعوذ بالله دوستیش در رابطه با غیر خدا باشد، اونگاه است که عمل رنگ الهی ندارد، سازندگی ندارد. خشمش نه تنها این که سازنده نیست، بلکه جنبه تخریبی دارد. اونگاه هست که انسان را سقوط میدهد عوض این که سقوط کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذریت الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة، و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد في قلوبنا محبتهم و لا تفرق بيننا و بينهم، اللهم لعن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المرذجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته، منك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.